ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 5 ژوئن 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. امیر پوریا.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 128 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران نزدیک به 81,000 نفر گزارش شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته حدود 6,500 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمار اعلام شده می دانند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها نزدیک به 580,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که بسیاری از شهروندان در چند روز گذشته در فضای مجازی از تجربیاتشان در نبود دوز دوم واکسن کرونا نوشته و به این موضوع اعتراض کردند. پلیس فتای ناجا افزودن اجباری و بدون اطلاع کاربران به کانال‌ها و گروه‌های سرگرمی، اقتصادی و هر گونه موضوع دیگر مثل انتخابات را جرم اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان این خبر گفت که در صورت شکایت افراد در این گونه موارد، پلیس با متخلفان برخورد می‌کند. رامین پاشایی تأکید کرده که افرادی که آنها را سودجو خوانده با تشکیل گروه‌هایی در پیام‌رسان‌های غیر بومی از کاربران می‌خواهند کاربران دیگر را به گروه‌ها اضافه کنند و در ازای آن جوایز یا مبلغی را دریافت کنند. به گفته معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا، زمانی که شمار کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت، این گروه‌ها یا کانال‌ها به یک مؤسسه یا شخص فروخته می‌شود که این کار هم جرمی دیگر است. با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، کانال‌های بسیاری در اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام و واتس‌اپ ساخته شده که کاربران زیادی را بدون اجازه به این کانال‌ها دعوت می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با آنچه اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی خوانده شد در جلسات هفته اخیر کمیسیون قضایی مجلس خبر داد. به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است. حسن نوروزی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که این طرح در دستور کار روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون قضایی قرار دارد. بر اساس یکی از مواد این طرح، از تاریخ تصویب این قانون آنچه جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا خوانده شده، برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی‌الارض به شمار می آید و مشمول مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود. به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی نیز در دستور کار جلسه اعضای کارگروه حقوق جزا و جرمشناسی در هفته جاری قرار دارد. هفته گذشته کلیات طرح ممنوع الخروجی مسئولان جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد. بر اساس این طرح، مسئولان و مقامات کشور تا 3 سال پس از اتمام مسئولیتشان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی توانند از کشور خارج شوند و هر گونه خروج از کشور توسط آنها باید با اجازه دستگاه‌های مسئول باشد. روز شنبه 15 خرداد برابر با 5 ژوئن 2021 مصادف با روز جهانی محیط زیست است. سازمان ملل متحد در این روز جهانی در سال جاری خواستار اقدام فوری برای احیای اکوسیستم‌های آسیب دیده زمین شده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت این روز گفته است که آلودگی کره زمین به سرعت به مرحله غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود. بر اساس گزارش‌ها در یک قرن اخیر نیمی از تالاب‌ها نابود شده و تاکنون 50% از صخره‌های مرجانی از بین رفته‌اند. به دلیل اهمیت موضوع ترمیم اکوسیستم‌های آسیب زده، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست در سال جاری 10 سال پیش رو، یعنی از 2021 تا سال 2030 را به عنوان دهه بازسازی اکوسیستم‌ها نامگذاری کرده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. بررسی اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی متمرکز بر گرفتاری‌های اقتصادی. تظاهرات ایرانیان در آلمان در ادامه حرکت‌های اعتراضی نه به جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی باید به جرم جنایت علیه بشریت نه در روابط بین‌المللیش، نه در جوامع بین‌المللی، بلکه در دادگاه‌های بین‌المللی باید به جرم جنایت علیه بشریت پای میز محاکمه بشینم.
درخواست شهبانو فرح پهلوی از سازمان جهانی بهداشت برای اختصاص بخشی از واکسن‌های کرونا اهدایی آمریکا به مردم ایران.
سازمان بهداشت جهانی که خیلی مهمه، به هر صورت با این وضعیتی که در دنیا هست و در ایران هست امیدوارم بشه.
مورد دیگری از ابتلا به کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی.
در یه هفته گذشته خانم فتحیان با همه زندانی‌ها در تماس روزانه بوده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. اولین مناظره تلویزیونی 7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که محور بحث‌های آن حول مسائل اقتصادی تعیین شده در حال برگزاری است. محمد زرقامی از رادیو فردا این مذاکرات رو، این مناظره رو دنبال کرده. محمد، از نحوه انجام این مناظره بگو، چه شیوه‌ای به کار گرفته شده برای انجام این مناظره؟
خب سلام میکنم به تو بچه‌ها، به شنوندگانمون. اگر اونهایی که به هر حال دنبال کردن کل جریان مذاکره رو از ابتدا تا این لحظه، حتما خب دیدنی ها رو دیدن. من در اینجا سعی میکنم به اون چیزی که بیش از هر چیزی به نظر میومد اشاره بکنم، و اینکه خب تجربه مناظره ها بیش از هر چیز ما رو یاد مناظره هایی میندازه که سال 88 برگزار شد و خیلی بحث برانگیز بود، و پس از اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی سعی کرد که این مناظره ها رو هر بار با توجه به تجربیاتی که کسب میکرد یک سر و شکل جدیدتری بهش بده، و اونطور که میبینیم سعی کرده تا حدودی کنترل این مناظره ها رو هم در دست داشته باشه. مثلا مناظره های 2-2 نامزدها حذف شد از اون جریان به بعد و ما شاهد این نبودیم، اما این باعث نمیشه که نامزدها به هر حال گاهی از اون حدودی که تعیین شده خارج بشن. خب این بار چیزی که به نظر می اومد و شاید جلب توجه بسیار میکرد این بود که یک گوشه چشمی هم به نوعی از برگزاری انتخابات مثلا در ایالات متحده آمریکا بود، این که با ماشین همراه با همراهانشون بیان، حالا اینجا یک فرش قرمزی هم بود، روی فرش قرمز برند، و جالب بود میزبان یک روحانی بود و بعد با به هر حال گروهی از خبرنگارانی که اونجا حاضر بودن خوشوبشی میکردن و میرفتن به داخل سالونی که سالونی بود که گرده هم اومده بودن تا اونجا قرعه کشی ها صورت بگیره. نکته اساسی تر این بود که از میان نامزدهایی که من دیدم حضور پیدا کردن اونجا، تا شاید بتونیم اینطوری بگیم که آقای همتی و آقای مهرعلی زاده ماسکشون رو داشتن. من آقای زاکانی رو دیدم و گفتم ماسک نداشت، و حتی در سالون هم که نشسته بودن آقای مهرعلی زاده هم ماسکش رو برداشته بود، و تنها کسی که اونجا ماسک بر صورت داشت آقای همتی بود. این از این جهت. و بعد هم
محمد، از این حاشیه‌ها که بگذریم چون فرصت زیادی نداریم، چه گفتند، از چه برداشتی داشتی از صحبت‌های شرکت کنندگان نامزدها در این مناظره؟
ببین اصولا این گونه شروع شد که سوال خاصی رو باید پاسخ میدادن. اون چیزی که از کل محتوا تا این لحظه میتونیم بهش برسیم اینه که هیچ کدوم از در از شرکت کنندگان اون هفت نامزدی که حضور داشتن درباره سوالها پاسخ مشخصی ندادن، برنامه مشخصی رو هم به اون صورت عنوان نکردن، جز در مواردی که بعضی از نامزدها مثل آقای رضایی، آقای زاکانی یک گراف هایی رو نشون دادن و مقایسه کردن که در دوران آقای روحانی چه اتفاقی راه افتاده و اقتصاد چگونه ضعیف شده. البته این رو هم بگم که بخشی از اونها و به ویژه این حمله از جایی شروع شد که آقای رضایی به جایی که پاسخ بده پرسش خودش، آقای همتی رو طرف صحبت خودش قرار داد و این باعث شد که بیشتر بار سنگین انتقادها از طرف اصولگراها به ویژه از جانب آقای رضایی و آقای زاکانی به طور مشخص، آقای جلیلی و آقای قاضی‌زاده خیلی ملایم‌تر و به نوعی نامحسوس حمله کنند به سمت آقای همتی و از طرف آقای رئیسی هم وقتی که دیگه نامش تکرار شد، نه تنها توسط آقای همتی حتی توسط آقای مهرعلی‌زاده. آقای مهرعلی‌زاده اشاره کردن به ایشون که فقط ایشون دارای 6 کلاس خوزدی هستند و چگونه میخوان مملکت رو به این شکل اداره کنن، باعث شد که ایشون هم جوابهایی رو بدن. مسئله‌ای که عنوان شد درباره مسائل اقتصادی، بحثش برمیگشت به مسئله قاچاق به عنوان یکی از موانع اصلی که آقای رئیسی دربارش صحبت کرد و گفت این باعث شده که تولید به حداقل برسه. و البته آقای همتی وقتی که انتقاد شد بهش از سوی آقای رضایی و آقای رضایی اون 1000 تومانی رو که چند سال پیش در آورده بود نشون داد و گفت الان این چند ارزش داره، آقای همتی هم مسئله FATF رو در اصل پیش کشید و گفت که آقای رضایی و دوستانشون باعث شدن که این مسئله کند پیش بره و این به اقتصاد ایران ضرر زده. از طرف دیگه یک نکته ای که فکر میکنم باید بهش پرداخت،
کمتر از 30 ثانیه محمد،
فقط کوتاه بگم این رو که مشخصا آقای همتی و آقای مهرعلی‌زاده البته خیلی میشه گفت نامحسوس‌تر اشاره کردن که آقایونی که حضور پیدا کردن یعنی نامزدهای دیگه به صورت نامزدهای پوششی هستند که برای رئیس جمهور کردن آقای رئیسی به میدون اومدن. این چیزی بود که شاید بیش از هر چیز برجسته بود.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد اولین مناظره تلویزیون هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو که همچنان در حال برگزاری است مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در گفتگو با میهمانان ملیحه محمدی کارشناس سیاسی در آلمان، احمد علوی اقتصاددان در سوئد و جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه. آقای علوی با شما آغاز میکنیم. بار اقتصادی اولین مناظره ای رو که محورش هم مسائل اقتصادی بود دارای چه وزنی دیدین؟
بسیار کمتر از اون چیزی که انتظار میشد، حتی در اشل همین حاکمیت و در چارچوب اون چیزی که انتخابات خوانده میشه در چارچوب این حکومت در گذشته. بسیار شگفت‌آور بود از تهمت‌ها و توهین‌ها که بگذریم، به نظر می اومد که هیچ کدام از کسانی که اونجا به اصطلاح متمرکز بودن رو مسائل اقتصادی یک دیدگاه جامع شامل نداشتن و اگر بخوایم مقایسه بکنیم ما تفاوت‌های زیادی بین اونها نمی‌بینیم. و البته این شباهت یا نبود تفاوت بسیار هم شگفت‌آور نیست از اون جهت که کل جماعتی که اونجا بودن اینها در واقع مدیران رانتی حکومت هستند و در چارچوب همین ساختار مراتب به اصطلاح مدیریتیشون رو بالا رفتن و از همونجا به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دانش اگر بشه اسم گفت یا بگیم دانستنی ها تغذیه شدن. به طور مشخص اگر بخوام بگم تفاوتی نمیشه بین اینها دید و البته اینها بیشتر از اینکه به مسائل کلی بپردازن، یعنی اون کلیت اقتصادی ایران، پرداختن به مسائل جزئی که مردم کوچه و خیابان هم از اون اطلاع دارن و البته در اسناد بالادستی مثل چشم‌انداز 20 ساله یا برنامه‌های توسعه از اون بحث شده. منتها یک نکاتی وجود داشت که حذر کردن این هم و اون هم این بود که اساساً اگر مشکل اساسی اقتصاد ایران راند و فساد هست، و اگر این رانت و فساد در زیر چتر رهبری به وجود آمده، اینها میخوان با این رانت و فساد چگونه برخورد بکنند. یک نکته دیگه ای هم که به هر حال میشه دید که اون هم شباهتی بود بین اینها، تناقضات بسیار شگفت‌آور بود که هیچ اقتصاددانی در واقع توی سطوح بسیار پایین هم اون رو مرتکب نمیشه، از جمله اینکه وعده های بسیار بزرگ و در این حال نبود منابع، که خب این معروف است در میان اقتصاددان ها به عنوان پوپولیسم و عوام فریبی. همشون مدعی هستن که برنامه دارن، اما ما میدونیم حتی اگر برنامه باشد، این برنامه جایی تست نشده، این برنامه دارای منابع نیست، این برنامه دارای مدیریت کارآمد نیست، این برنامه دارای سازماندهی یا تیمی نیست که به شکل هماهنگ یا اون حکمرانی هماهنگ این رو جلو ببره. متاسفانه فقر و کاستی اقتصادی گویا در فقر و کاستی دانش، توانایی اقتصادی و مدیریت گریبان این حضرات رو هم گرفت.
خانم محمدی، صحبت‌های آقای علوی رو شنیدیم، آیا نکته یا نکات امیدوارکننده یا در خور نگرشی دیدین در اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی که محور بحثش هم حول مسائل اقتصادی تعیین شده بود؟
واقعیت اینه که وقتی که من با شما با من تماس گرفتید، من درگیر مصاحبه دیگه بودم. بعدا متوجه شدم که خب مضمون این مناظره اول اقتصادیه و یه جورای جای من نیست. بعد فکر کردم به هر حال در یک برنامه عمومی که داره پخش میشه، حداقل به عنوان یک شهروند که مشکلات کشورش رو میدونه، خب تاثیر و تاثیراتی رو که گرفتم برای شما عنوان کنم. در همون حد بار اقتصادی این قضیه، این مناظره به معنایی که راهکار اقتصادی ارائه بشه در مورد بعضی از کاندیداها صفر و در مورد بعضی دیگر بسیار کلی بود. من مثلا فکر میکنم این با خودم عهد کردم که مبانی احساسی رو کنار بذارم. به هر حال میلیون ها نفر از مردم ایران رأی خواهند داد و تفاوت ها رو بیان بکنم، ولی نمیتونم بگم وقتی آقای جلیلی که مخالف برجام، مخالف FATF هست، پرسش میکنه که با اتحادیه اروپا ما مناسبات اقتصادیمون کمتر از افغانستانه، خب چنین شخصی رو واقعا در هر شرایطی، من نمیگم ایران جهنم دنیاست، هرگز این فکر رو نکردم و تبلیغش هم نمی کنم، اما در هیچ کشوری های شرایطی نباید چنین آدمی رو به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری دید. این داره از تناقضی در این فرد هست که اصلا مانع قدم برداشتن خودش هم میشه در زندگی. به اصطلاح عوام کوسه و ریشبند، شما با برجام مخالفی، با FATF مخالفی، بعد داری میگی چرا حجم مبادلات اقتصادی ما با اتحادیه اروپا کمتر از افغانستانه. آقای همتی، خب به هر حال این تلاش رو متاسفانه متوجه حمله به دیگران کردن و کسی که میتونست برنامه اقتصادی داشته باشه و عنوان بکنه، ما ازش چیزی به عنوان برنامه ندیدیم. در این مورد آقای مهرعلی‌زاده به نظر من موفق تر بود، هم در استفاده از وقتی که داشت و هم از مراتبی که به اون تکیه کرد برای مردم، برای شهروند عادی قابل حداقل فکر کردن بود. ما باید بپذیریم که یکی از این کاندیداها به حالا به ذهن قاطع همه معتقدن، فکر نمی کنم هم اشتباه بکنن، که آقای رئیسی باید باشه، که امیدوارم نباشه، ولی یکی از اینها خواهد بود. باید نگاه بکنن مردم، ببینن که کسانی که کلی گویی کردن در این برنامه و چیز دیگری نداشتن، خب اینها رو نمیشه به یه پستی، چنین پست در چنین شرایط بحرانی در مملکت گماش. آقای همتی خب گفتن که این خودشون به برنامه‌های کلی اشاره کردن و به خصوص به این امر که منابع نیست برای وعده‌هایی که میدیم. خب این یه شهامت میخواد، علاوه بر این که گفتن این که چرا نامزدهای دیگه حضور ندارن و چرا گرایشات دیگه، علی‌رغم همه تهدیدهایی که شده در قالب به اصطلاح مقررات مناظره، این شهامت بود که بگیم دیگران کجا هستن و این شهامت بود که بگیم وعده های بزرگ منابعشون کجا هستن. البته آقای رضایی اشاره کردن که از درآمد، از فاصله درآمد از و از به اصطلاح یارانه هایی که به طبقات مرفه داده میشه و نباید داده بشه، از اون من میام 450,000 تومان میدم که این روش ها رو دیگه هر کسی که، یعنی در حد منم به خاطر درگیریش با سیاست مجبور از اقتصاد سر در بیاره، میفهمه که این اصلا درمان نیست، این در واقع ضربه زدن به اقتصاده. هیچ برنامه‌ای که بگه موانع تولید چگونه برداشته میشه، حالا آقای رئیسی متحی اشاره کرده، من نمیدونم، میگن که آقای سعید محمد برنامهشون در اختیارشون گذاشتن رفتن، در این که خب ما مثلا یکی از کارها اینه که مالیات ها رو در منابع به اصطلاح لازم تولیدی کاهش بدیم و در منابع مواردی که اشتغالزا نیستن مسئله رو حل نمی کنن به اصطلاح اونجا افزایش بدیم. ولی در مجموع حالا امیدوارم در بحث قسمت دیگه مسئله بهتری من عنوان بشن. اما در من واقعا بعد از این رو به عنوان صحبت آخر بگم که نوبت آقای اسدی زودتر برسه، من چهره عوض میخوام که خارج از مفضوعتم، اما چهره سرد و خاص آقای رئیسی که همراه با صدای روشن و واضحیشون که از آقای منتظری میخوان که حالا 200 نفر موندن، بذارین این 200 دارم، یعنی انگار که در مورد کشتار مثلا تعدادی پرنده صحبت میکنن، این حس رو به من داد که ای کاش به هر حال یکی از اینها خواهد اومد، ای کاش این شخص برای اینکه عزت و شرف ملی لکه‌دار نشه از صندوق بیرون نیاد.
آقای اسدی، صحبت‌های خانم محمدی و آقای علوی رو شنیدیم، رویکردهای جناحی در این مناظره مشهود به نظر می‌رسید، تکرار همون مواضع سابق که طی سالیان اخیر جریان داشته، جناح محافظه‌کار سیاست‌ها و عملکرد جناح اصلاح طلب رو مقصر می‌دونه و برعکس اصلاح طلب‌ها کارشکنی‌ها و موانع عمل کرد و سیاست گذاری های جناح محافظه‌کار رو بازدارنده میدونن در همه مسائل اقتصادی. شما چگونه دیدین این مناظره رو؟
با درود و با سپاس از فرصتی که به من دادید هم اندیشی با دو مهمان دیگر. نخست بگویم این که میفرمایید اختلاف نظری که بین اصولگراها و اصلاح طلبا وجود داشت، حدس میزنم اشارتون از اصلاح طلبی و آقای همتی و آقای مهرعلی‌زاده باشه. خب تصدیق می‌فرمایید که فاصله اینها با آن اصلاح طلبی که به طور سنتی ما دست کم گرد خرداد 76 در ایران می‌شناختیم فاصله بسیار زیادی پیدا کردن. اما در مورد پرسشتون به طور مشخص، اون چیزی که برای من بسیار جالب بود پیش از آن که به بحث اقتصادی اشاره بکنم، برای اولین بار بود که حتی در چارچوب نظام ولایی میشنیدم که دوباره هر کدام در هر دوری باز با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و اشاراتی به ائمه و سالگرد 15 خرداد صحبت میکنند. برای من بسیار جای شگفتی بود و برای همین است که ببینید حتی در گفتگوهایی که تو رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم میبینید به این شکل تند و تیز همچون سنت آغاز انقلاب از این واژه ها و از این شکل آغاز سخن دور شده بودیم و اونا بازگشتند. این نشان دهنده آن است که شاید من چندان اشتباه نمی کنم که این انقلاب و این انتخابات رو بری از اصلاح طلبی میبینم و این تقریبا یک دست در دست اصولگره هاست. در مورد آنچه که به لحاظ اقتصادی گفتن، نکته رو هر دو دوست گرامی به درستی اشاره کردند، من با بیشینه آنچه گفتند هم داستانم، اما به یک نکته میخواهم اشاره بکنم. ببینید شما وقتی درس اقتصادی شروع میکنید در پایین ترین سطحش، تقریبا درس اول چیست یا یکی از درسای نخست چیست؟ که آقا نگاه اقتصادی شما چیست؟ آیا اقتصاد بازار بنیاد است یا مسلک اشتراکی و دولتی است؟ من در اینجا نمیخوام در این مورد داوری بکنم، فکر میکنم بسیاری از دوستان نظر منو میشناسن، اما از اینجا نمیخوام داوری کنم. این همه حرف زدن، من بالاخره نفهمیدم که میخوان بخش خصوصی رو هر کارهایی که میخوان بکنن و گفتن بکنن یا کماکان هم چون از آغاز انقلاب اینا به صورت دست دولت باشه. من هنوز نفهمیدم اینا چه کار میخوان بکنن. از این حد ما از بحث اقتصادی در اینجا دوریم. در دور اول پرسشای درخوری کرد گرداننده تلویزیون، فرار مالیاتی، نرخ ارز، حجم نقدینگی، تقویت پول ملی، محرومیت زدایی، به یک کدام پاسخ ندادن. به یک کدام، من اینو به شهادت شنوندگان میگم، به یک کدام پاسخ ندادن. که حالا بگیم اشتباه پاسخ دادن یا درست پاسخ دادن یا ما فاصله، اصلا پاسخ ندادن. درست مثل این که از من شما این سوالو بکنید، من بگم مثلا دوره دوستی و انتقاد من با آقایان، با آقای علوی و بانو محمدی کجا بوده و کی بوده؟ اصلا ربطی انداش بموند برخورد میکنه که آقای همتی این کار کرد، اون این کار کرد، اون این کار کرد، و این بسیار مایه تاسفه. ببینید من بحثم اینجا تمام کنم که گفتگوی ما بیشتر بچرخد. انقلاب 1357 با اقتصاد زدایی شروع شد. ما میخندیم ولی جای خنده نیست وقتی امام راحل فرمودن اقتصاد مال خره. قصد من توهین نیست، این جور گفتن نباید بخندیم. این یک دیدی رو داشت نشون میداد که نگاه یک دسته وقتی میاد که ثروت غنیمت، در بهترین حالت عنایت کنید به عرضم شنوندگان گرامی، این نگاه وجود داره که ثروت یه جور غنیمته که ما اگر آدمای خوبی باشیم این ثروت رو میگیریم پخش میکنیم بین امت در بهترین حالت. اگر پخش نکنیم یعنی چه؟ یعنی ما طاغوتی شدیم و بد شدیم و فاسد شدیم. آقا این نگاه کلش نگاهیه که اقتصاد ما رو به این فلاکتی مینشاند که نشانده است. یعنی نگاهی که من چطوری میخوام تولید کنم، چجور مرابده کنم، چجور داد و ستد داشته باشم. اشاره بانو محمدی درست است نسبت به اروپا، اصلا بس ناقصه که وقتی میگید ما با اروپا چرا رابطه نداریم، شما گذاشتید با اروپا رابطه داشتشون که نداشتیم، حالا میخواید با اروپا چطوری مرابطه کنید؟ بخش خصوصی مرابطه کنه، سرمایه گذاری رو باز کردید لایشو که اروپا بیاد سرمایه گذاری بکنه، وقتی بخواید بفروشید خلاص شدید از تحریم های بانکی که این کارو بکنید؟ یک کلمه در این مورد موارد صحبت نشد. من ببینید من در هر حال عرض پرتقصیرم این است که با تحریم این انتخابات باید به جهان، به ایران و انیرانی نشان داده شود که مردم خستند و دیگر امیدی به این ندارند. من منتها بسیار بسیار شوربختم که میبینم در کشورم بعد از 43 سال حرف اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری کشور 80 میلیونی 2500 ساله در حدی است که با آن نمیتوان لیسانس اقتصادی در غرب گرفت.
خب اکنون برای هر یک از میهمانان حدود یک دقیقه فرصت داریم، با اینکه صحبت ها به گونه‌ای شاید برداشت بشه که معلول علت های اصلی بوده و مشکلات اقتصادی ایران همواره گفته شده دلایل ساختاری داره، ولی اگر در نظر کسانی که رأی خواهند داد، فکر میکنین که اونهایی که شاهد این مناظره بودن و میخواهند که برن رأی بدن، کدوم یک از نامزدها دست بالاتر یا بالاتر رو در این مناظره داشت، یا اصلا آیا هیچ کدومشون در چنین وضعیتی بود؟ آقای علوی نظر شما رو ابتدا.
خب اگر بخوام من در این مورد داوری داشته باشم باید بگم اساسا انتخاب هایی که میشه بر اساس کارآمدی این به اصطلاح نامزدها نیست، نه بر اساس حتی اطلاعات، نه بر اساس اینکه چه میگوین. چرا؟ برای اینکه اگر بپذیریم که برنامه های اینها برنامه ای نبود یا اصلا حرفشون تفاوتی نداشت، اون موقع رای دهنده، البته در گیومه رای دهنده سرگردان، از خودشون پرسی که اینها چه گفتند و چه میخواهند و آیا میتوانند و اگر بخواهند یا بتوانند آیا موانعی مثل مقام منیع ولایت فقیه و نهادهای وابسته که بخش عمده اقتصاد رو در اختیار دارند میتوانند جلوی این رو بگیرند و اگر این مقامات به یکیشون به ریاست برسه آیا این توانایی رو داره؟ نمادها و نمودهایی که ما میبینیم بیان این است که به هر حال کسانی که مخاطب این مجموعه هستن اقبالی چندانی ندارن، کما اینکه در واقع نظرسنجی هایی که شده هرچند موجه نیست، چون نظرسنجی در چارچوب حاکمیت استبدادی با اون فضای اختناق اساسا موضوعیت نداره و نظرسنجی یک از نهادهای وابسته به دموکراسی غربی است.
بله، پس شما کسی رو از این مناظره دست بالاتر ندیدین. شما چه فکر کردین خانم محمدی؟
من فکر کردم بر همون اساسی که گفتم خدمتتون که میلیون ها نفر در کشور من میرن رای میدن، من میان این نامزدها دیدم که آقای همتی رو زیاد نمیشناسم ولی میدونم که به هر حال اهل این داستان هستن، اما عدم تسلط ایشون به خودشون و درگیر شدن در چاله های دیگه نشون میده که مدیر خوبی نمیتونن باشن. اما من فکر میکنم آقای مهرعلی‌زاده با توجه به اینکه تحصیلات مرتبط حالا با مدیریت و اقتصاد مدیریت و این صحبت ها در کشورهای غربی داشتن و تاکید رو مسائلی یعنی هم که توضیح تاکید کردن جالب بود، مثلا اینا هیچ کدوم در مورد محیط زیست صحبت نکردن به جز آقای علیزاده و این تاکیدشون که از علم روز دنیا استفاده میکنم، این برای من یک نقطه قوته. یعنی فکر میکنم که این آدم این میتونه که تیم مناسبی رو انتخاب بکنه، ولی رئیس جمهور نمیتونه همه کاره باشه.
سپاسگزاریم خانم محمدی. آقای اسدی، شما آیا دیدین در بین نامزدها کسی دست بالاتر رو داشته باشه در این مناظره اول؟
اجازه بدید به پرسشتون این گونه پاسخ بدم.
کمتر از یه دقیقه آقای اسدی.
کمتر از یک دقیقه با کمال میل. به نظر من به هیچ کدوم رای ندن مردم و انتخابات رو تحریم کنن، این بزرگترین پیامی است که میتوان داد. اما به باور من در میان این هفت نامزد، من هم بر این باورم که آقای مهرعلی‌زاده با متانت بیشتری صحبت کردن، اما این دلیل رای دادن نمیشود.
سپاسگزاریم از میهمانان ملیحه محمدی کارشناس سیاسی در آلمان، احمد علوی اقتصاددان در سوئد و جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسلامی. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبود.
در ادامه حرکت‌های اعتراضی زیر عناوین نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بعد از ظهر امروز هم دو تظاهرات در شهرهای فرانکفورت و شتوتگارت در آلمان برگزار شد. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
در حالی که تنها 13 روز به 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان برپا شد. در فراخوان این حرکت مردم ایران فرا خوانده شدند روز جمعه 28 خرداد ماه جاری در چارچوب کارزار رأی بی رأی با نرفتن به پای صندوق‌های رأی، اعتراض خود را به گفته این فراخوان به مسحکه انتخابات ریاست جمهوری این دوره ابراز کنند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین حمایتشان را از زندانیان سیاسی عقیدتی و مبارزات زنان در ایران اعلام کردند. شهناز مرتب، فعال سیاسی و مدنی در آلمان، سخنگوی این حرکت اعتراضی است.
ما امروز شنبه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت هستیم. به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور اینجا هستیم که بگیم زمانی که شما انتصاباتتون رو شروع کردین، ما در خارج کشور علیه مسکه انتخاباتی شما اینجا هستیم و همه با هم میگیم رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. و همونطوری هم که میدونین در ایران سالهای ساله جنایتکارترین، منفورترین آدم ها رو به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم تحمیل میکنن، ولی این بار همونطور که شاهد هستین چه تو ایران چه در خارج از ایران مردم از سالها پیش رأیشون رو دادن و رأی مردم در ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. به این امید ما اینجا هستیم یک جواب دندان شکنی مردم تو ایران و خارج از ایران به این جنایتکاران که سالهای سال خون مردم رو تو شیشه کردن بدن. یه مسئله دیگه ای هم که هست، مردم الان تو ایران همه جوابشون رو دادن، الان مدت هاست که رأیشون رو دادن و رأی مستقیمشون، رأیشون به نای بزرگشون به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید به جرم جنایت علیه بشریت نه در روابط بین المللیش، نه در جوامع بین المللی، بلکه در دادگاه های بین المللی باید به جرم جنایت علیه بشریت پای میز محاکمه بشینن و جوابگوی اعدام های زیادشون، سرنگونی هواپیمای اوکراین، قتل عام مردم در خیابان ها در آبان ما، قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای 67 و دهه 60 به کلی، جواب اینا رو باید بدن.
علاوه بر تظاهرات در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت، بعد از ظهر شنبه حرکت مشابه دیگری هم در شهر اشتوتگارت آلمان برگزار شد. در فراخوان این حرکت نیز از همه ایرانیان ساکن کشورهای غربی خواسته شده با برپایی تظاهرات در برابر سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و همینطور در مقابل مجالس و پارلمان های این گونه کشورها خواهان بایکوت جمهوری اسلامی شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست و پیشتر در اخبار شنیدیم، امروز مرگ 128 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 6000 تن دیگر اعلام شد. دیروز مرگ 155 تن و ابتلای بیش از 9000 تن و پریروز مرگ 170 تن و ابتلای بیش از 9500 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک به 81000 تن نزدیک شده. موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان نزدیک 3 میلیون مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 2.5 میلیون تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بالغ بر 340000 مورد برآورد می شود که از آن میان وضعیت 3808 بیمار طبق آمار رسمی جدی یا بحرانی اعلام شده است. در همین حال شهبانو فرح پهلوی در نامه‌ای به رئیس سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده است بخشی از حدود 20 میلیون دوز واکسن کرونا که رئیس جمهوری آمریکا امکان اهدایشان را به کشورهای نیازمند داده است سهم ایران شود. شهبانو فرح پهلوی درباره درخواستش از سازمان جهانی بهداشت به رادیو فردا میگوید:
فقط همین نامه رو فرستادم که کمک کنه دیگه اگه بشه.
فکر میکنین که شهبانو این نامه‌ای که شما به رئیس سازمان جهانی بهداشت فرستادین کارساز باشه که بخشی از واکسن ویروس کرونا که رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده به کشورهای نیازمند اهدا بشه به ایران برسه؟
امیدوارم برای که سازمان بهداشت جهانی که خیلی مهمه، به هر صورت با این وضعیتی که در دنیا هست و در ایران هست امیدوارم بشه.
شهبانو، چه آرزویی دارین برای مردم ایران در این شرایطی که این بیماری واگیر کرونا اثرگذار بوده بر جامعه ایران؟
آرزو دارم که بیشتر برسن، واقعا کمک کنن به مردم. هر روز دم میشنوه که چندین نفر از بین میرن و مناطق مختلف مملکت گرفتار هستن. امیدوارم که واقعا سعی کنن بعد از این همه ماها وضع مردم بهتر بشه. برای مردم ایران همیشه امیدوارم که روزهای بهتری در پیش باشه. فقط امیدوار نیستم، اطمینان دارم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست.
شهبانو فرح پهلوی. همواره گزارش‌های درباره موارد ابتلا به کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. صدرا عبداللهی در ایران، همسر عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار زندانی، در یک فایل صوتی که به رادیو فردا رسیده درباره یک مورد ابتلا به کرونا در زندان، ناهید فتح‌علیان، فعال صنفی معلمان، چنین می‌گوید:
تماسی که از داخل زندان بود به هم گفتن که خانم ناهید فتح‌علیان به قرنطینه همون بند نسوان در طبقه پایین منتقل شده و قرنطینه که بگیم یک اتاقیه که هیچ وسیله مطمئنی برای مراقبت از یک زندانی یا یک فرد وجود نداره، یک فردی که مبتلا به کرونا شده. گفت روزی دوبار به بهداری زندان میبرنش و چکش میکنن وضعیتش رو و تا همین حده، و گفتن که خود زندانی ها در واقع برای ایشون غذا و سوپ و آب میوه و اینجور چیزا میرسونن که به هر صورت بتونن به تغذیهش کمک کنن و خود زندان که هیچ وقت هیچ اقدام خاصی در مورد تغذیه و اینجور چیزا انجام نمیده. و گفتن که چون خانم ناهید فتح‌علیان هفته پیش مراجعه ای داشته برای موضوع بیماریش به بیمارستان، احتمال میدن که این موضوع کرونا از اونجا متوجه ایشون شده. ولی مهمتر از همه اینها شرایطیه که بالاخره افراد، یعنی خانم هایی که اونجا سن بالایی دارن و بیماری های پیشینی دارن و بیماری های خاصی که اونها میتونن در معرض ابتلا باشن، و مخصوصا این که در یه هفته گذشته خانم فتح‌علیان با همه زندانی ها در تماس روزانه بوده و به لحاظ روانی الان خود زندانی های بند زنان به شدت تحت نگرانی هستن و نمیدونن چه اتفاق خواهد افتاد و هیچ تستی هم بهداری زندان از این خانم ها نگرفته و منتظرن که مثلا نفر بعدی علائمی به وجود بیاد و بر اساس اون قاعده اگه قرار باشه تست بگیرن از اون طرف مورد شک اتفاق بیفته. بر صورت گفتن شرایط نگران کننده یه و تقریبا شاید روانی زندانی ها خوب نیستش. دوباره در تماسی که آقای کیوان صمیمی از بند مردان داشت، ایشون هم همین موضوع کرونا رو مورد بحث قرار داد. گفت که برخلاف قاعده‌ای که در بیرون از زندان چیده شده برای واکسینه کردن افراد مسن یا افراد بیمار، در داخل زندان هیچ اقدامی برای واکسینه کردن هیچ کس، حتی افراد مسنی که بالای 60 70 80 سال دارن حتی و حدود 3000 نفر هم انگاری بالاخره بخش مردها چیز هستن، در زندان هستن گفت اتفاق نیفتاده، نه در ارتباط با آقایونی که بیماری های خاصی دارن و نه افرادی مسنن و طبق قاعده‌ای که در بیرون حاکمه و واکسینه شدن. گفت داخل این اتفاق نیفتاده و نگرانی وجود داره و ما این که درخواستم کرده بودیم ولی این ماجرا چیز مرتبج و قرار نگرفته و اگر یهو دوباره بین زندانی ها یهو یکی علائم کرونا داشته باشه و یهو گسترش پیدا بکنه دیگه قابل کنترل نمیشه.
ادامه موارد ابتلا به کرونا در زندان‌های جمهوری اسلامی و نگرانی‌ها در این خصوص، صدرا عبداللهی در ایران، همسر عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار زندانی، درباره موردی دیگر از ابتلا به کرونا در زندان، مورد ناهی